استفاده میشه، یعنی حدود 1 میلیون کیسه پلاستیکی در هر دقیقه. آمارهای داخلی نشون میده که هر شهروند تهرانی روزانه 3 کیسه پلاستیکی استفاده میکنه. شنوندگان گرامی، در لحظات پایانی برنامه افق روشن هستیم و خدمت شما میخوام عرض کنم که هر کدوم از ما با مصرف نکردن 1 کیسه پلاستیکی در هفته در هر خانواده ایرانی میتونیم از مصرف حدود 816 میلیون کیسه پلاستیکی در سال جلوگیری کنیم. حل بحران کیسه‌های پلاستیکی نیازمند قوانین الزام آور برای ممنوعیت یا کاهش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در کنار مشارکت عمومی. پویش ممنون کیسه پلاستیکی نمیخوام یکی از نمونه‌های موفق پویش مردمی برای حفاظت از محیط زیسته. در گام اول این طرح، کیسه‌های پارچه‌ای به همراه کتابچه‌های آموزشی بین استادان و کارکنان دانشگاه‌ها توزیع میشه تا جایگزین کیسه‌های پلاستیکی بشه، و در گام دوم نقش من و شماست. هر کدوم از ما با استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای و کاهش کیسه‌های پلاستیکی میتونیم هم به صنعت پتروشیمی کشور کمک کنیم و هم به حفظ محیط زیست. لحظات آرامی داشته باشین و خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
میخندی تا دنیا رنگی تا شود، با لبخندت شادی بی انداز شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 67 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در معرفی کتاب تشریح منصوری به گردش خون کوچک یا گردش خون ریوی رسیدیم، پدیده بسیار مهمی که افتخار کشف آن از ابن نفیس دمشقی است. ابن نفیس در سده 13 میلادی 7 هجری میزیست. کار بزرگ ابن نفیس که نام او را پرآوازه میسازد، گردش خون ریوی میان قلب و شش هاست که در کتاب شرح تشریح ابن سینا آن را آورده است. وی در آنجا با قاطعیت دیدگاه جالینوس مبنی بر جریان خون از بطن چپ قلب به سوی بطن راست را رد می کند و این حدود 4 قرن قبل از ویلیام هاروی است که به اشتباه مدتی به عنوان کاشف گردش خون شناخته شد. اکنون در آغاز از باورهای ابن نفیس درباره گردش خون ریوی میگوییم و سپس به سر بخشهای باقی مانده کتاب تشریح منصوری میرویم. ابن نفیس برخلاف آراء و عقاید جالینوس و ابن سینا چنین نوشته است: هنگامی که خون در بطن راست تصفیه شد، باید به بطن چپ که جوهر حیاتی از آن سرچشمه می‌گیرد وارد شود، ولی بین این دو بطن مجرایی وجود ندارد، زیرا ساختمان قلب در آن قسمت محکم است و در آنجا نه به طوری که بعضی مؤلفان نوشتند دریچه‌ای مرئی هست و نه آنچنان که جالینوس معتقد بوده مجرای نامرئی دیده می شده که خون را به جریان اندازد. برعکس، خلل و فرج قلب بسته است و جنس آن در این قسمت ضخیم است، ولی خون پس از تصفیه شدن باید به ناچار از راه شریان ریوی گذشته به ششها برسد تا در آنجا منتشر شود و با هوا مخلوط گردد و تا قطره آخر پاک شود. خون پس از ترکیب با هوا از طریق ورید ریوی به بطن چپ قلب می رسد تا مناسب به کار انداختن شود. خون باقی مانده که پاکی آن کمتر است برای تغذیه ششها به کار می رود. به این جهات است که بین این دو رگ، یعنی شریانها و وریدهای ریوی، مجاری قابل مشاهده ای وجود دارد. ابن نفیس با این عبارات به شیوه‌ای که امروزه قابل درک و تقدیر است، به مخالفت با افکار جالینوس، علی ابن عباس اهوازی و ابن سینا برمیخیزد. در بازگشت به شرح احوال منصور در تشریح منصوری، باید یادآور شویم که او از فرضیه نادرست ابن سینا درباره جریان خون وریدی در درون قلب پیروی میکرد و نیز در این ادعا که قلب انسان دارای 3 بطن است با وی هم داستان بود. منصور به بطن کوچک مرکزی که در حقیقت وجود نداشت نام دهلیز داده بود و نیز اظهار میکرد که رأس قلب با استخوان مخصوصی محکم میشود. فصل 5 کتاب تشریح منصوری درباره سرخ رگها و انشعابات آنهاست. در مدرسه بغداد عموماً این طور تعلیم داده می شد که گرچه سرخ رگها حاوی مقداری خون هستند، ولی وظیفه مهم و اصلی آنها انتقال هوا و جوهر حیاتی است. ضربان شریانها را وابسته به ضربان قلب می دانستند و نیز بر این باور بودند که قلب جدا شده می تواند با نظم مخصوص خود بتپد. مدتها پیش از آن جرجانی در ذخیره خوارزمشاهی بیان کرده بود که اگر قلب یک حیوان را بلافاصله پس از مرگ آن خارج کنند، در خارج از بدن مدتی به انقباض و انبساط خود ادامه می دهد و از این واقعیت به خوبی چنین نتیجه گرفته بود که عامل حیاتی جداگانه ای در درون قلب موجود است و همان وضع را در مورد شریان ها نیز صادق دانسته بود. فصل آخر کتاب تشریح منصوری به چیزی که مؤلف آن را اعضای مرکب می نامد اختصاص دارد. وی عضو ساده را به عضوی اطلاق می کند که کوچکترین واحد آن عیناً مشابه آن عضو کامل است. مثلا یک استخوان کوچک به هر حال استخوان است و انشعابات یک شریان هم به هر صورت شریان نامیده می شود. عضو مرکب عضوی است که نتواند تقسیم شود. مثلا قلب را می توان به بطنها و دهلیزها تقسیم کرد، ولی هیچ یک از این قسمت‌ها را نمی‌توان مستقلاً قلب نامید. بنابراین در این فصل منصور از قسمت‌هایی گفتگو می‌کند که ما آنها را در برابر دستگاه‌ها عضو می‌نامیم. این چنین تمایزی کاملاً قطعی نیست، زیرا منصور قسمت‌های مختلف تشکیل دهنده دستگاه‌های کلیوی و تناسلی را در ردیف اعضای مرکب منظور می‌کند. کتاب تشریح منصوری با یک فصل نهایی درباره آبستنی و جنین شناسی توسعه می‌یابد. در آن زمان هنوز اسپرماتوزوئید و تخم کشف نشده بود و از این رو روشن است که ساختن یک فرضیه برای توجیه آبستنی و رشد جنین که بتواند با تمام واقعیات و فرضیه‌ها منطبق باشد، یکی از مشکلات بسیار بزرگ به شمار می‌رفت. بنابراین تعجبی ندارد اگر تمام شرح‌ها و توصیف‌های گذشتگان در این باره پیچیده به نظر برسد. کالبدشناسی منصور، تشریح منصوری را میتوان نمونه تمام آثار کالبدشناسی که به وسیله نویسندگان دوره اسلامی تألیف شده به شمار آورد. اگرچه در آن در مواردی استثنایی نظریات گذشتگان مانند جالینوس در معرض نقد قرار گرفته است. کالبدشناسی در آن زمان علمی قطعی تلقی نمی شد و کتاب تشریح منصوری اولین رساله است که با کتب جدید به طور مطلوبی منطبق است. و سخن آخر درباره تشریح مصور منصوری این که در این کتاب نوع تازه ای از تصاویر به چشم می خورد که در تاریخ کالبدشناسی اهمیت بسیار دارد و آن یک رشته طرح‌هایی است که هر کدام یکی از دستگاه های مهم بدن را نشان می دهد. آنچه شنیدید برنامه 67 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 68 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
از روشن کردن وسایل پرمصرف نظیر اتو، سشوار، ظرفشویی و لباسشویی در ساعات اوج بار از 12 تا 18 خودداری نمایید.
درست مصرف کنید.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
همچو وای دل مهر نرایی ای که آینه ی عشق خدایی همچو وای دل مهر نرایی ای که آینه ی عشق خدایی نگه چون برد نگه چون برد از جام نیبه دوست پیمان زان دوست پیمان زان ساغر به من ده ای گل بارم تازه بارم مهر تو بر جان شد دل تازه از تو فروزان ای تو
متشکریم که عصرتون رو تا این دم و لحظه با رادیو سلامت به سر کردید. اما عزیزان وقتش هستش که سر بر آستان جانان نهیم و خدمت رو اعلام میکنم که هنگام اذان مغرب به افق شرقی تهران از رادیو سلامت 19:42 دقیقه.
چون دست‌های من به قدر تمام دعاهای من از سینه آسمان‌ها بالا می‌رود تا از دست‌های ستارگان نور بچیند و باز در محضر تو پر از گشایش و ایمان شود. به نام خدا. سلام.
نشستم رو به درگاهت خدایا، با یه دنیا درد، منم اون که تو رو تنها تو سختی ها عبادت کرد. بزرگی تو نشون دادی، تو رو هر جا صدا کردم، منم ما غافل از لطفت تا میشد اشتباه کردم. تو بخشیدی گناهم رو، هزاران اشتباهم رو پذیرفتی تو هر لحظه. نگاه
احادیث بسیاری شجاعت رو لازمه ایمان کامل دونستند. پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که در راه دفاع از مال و جانش کشته بشه شهیده. این حدیث اهمیت دفاع رو از منظر شهادت نشون میده. یعنی دفاع فقط یک عمل عادی نیست، بلکه میتونه ما رو به مقام شهادت برسونه و شجاعت در این مسیر پاداشی بزرگه و شهادت بالاترین پاداش الهی برای مدافعان حقه. این نگاه به جامعه انگیزه میده که در راه حفظ ارزش‌ها از هیچ کوششی فروگذار نکنند.
پیامبر اکرم دغدغه ها و نگرانی هایی رو نسبت به آینده بیان کرده است. رسول خدا اول شخصیت جهان خلقت است، متصل به وحی است، آگاه از آینده بود. به همین دلیل می دانست جامعه دچار چه آسیب هایی پس از خودش خواهد شد. به همین دلیل گاهی به اصحاب بزرگوارشون، به یارانشون، به اطرافیانشون، به عموم مردم این خطرات رو تذکر میداد، این نگرانی ها رو اظهار میکرد که پس از من اتفاق خواهد افتاد. اکثر ما اتخوف علی امتی من بعدی رجل یتعول القرآن یزعه على غیر موضعه. اول از افرادی که قرآن رو به رأی خودشون تأویل میکنن، سعی میکنن آیات رو با آراء خودشون منطبق کنن، سلیقه خودشون رو به قرآن تحمیل کنند. این یکی که حالا من یه قدری اینو توضیح بدم. ببینید خود یزید لعنت الله علیه وقتی امام حسین رو به شهادت رسوند، بالاخره این جلسه‌ای که تو شام گرفته بود برای مسلمان‌ها گرفته بود، برای کسانی که معتقد به قرآن بودن باید توجیه کنه این کارو، نشست روی اون منبر و اون جایگاهش